بله راجبه
صحبت اینجا میکردید که سانسور مطلق شد و دیگه فعالیت های چریکی و این حرفا آغاز شده بود.
بله عرض بکنم که فعالیت های چریکی آغاز شده بود و
تنها مجلهی که میفرمودید که تونست این پای مردی رو نشون بده که تا آخر به یک نحوی خودشو از سانسور نجات بده و باقی بمونه این مجله نگیم
بود. بله عرض بکنم که من یه موقع دیگری هم کاری که رژیم کردیم بود که مجلات و روزنامه های زیادی منتشر می شد که اینها خب تقریبا جیرخار و مزبگیر بودن، بیشترم به وسیله آگهی تغذیه می شدن و خب اینها چیزم بودن، به هر حال دستگاهی لازم بود که زیر سانسور هم باشن و دستگاه متوجه شد که اولا تقسیم آگهی و بین همه اینها و رساندن پول و راضی کردن همه اینها مشکله، در ثانی زیر نظارت داشتنشون هم مشکله. این بود که آمد یک کار چیزی کرد، نوظهوری کرد، اون اینکه اصلا اینا رو تعطیل کرد، یعنی باز خرید کرد و بهشون پول داد و بعضی ها شغل داد و بعضی ها پول داد. این بود که به اصطلاح خودش خلاص کرد از این مشکل به این وسیله، به اصلا اینا درشون رو بست. این بود که مجلات هفتگی و یا ماهانه یا فلانی به اون ترتیب وجود نداشت. سخن بود که به اصطلاح یه چیز ادبی و هنری بود که اصلا این مسائل کار نداشت، یغما بود، به همین ترتیب بود و تنها میشه گفت مجله نیمه سیاسی و اجتماعی مجله نگین بود. بله فردوسی رو تعطیل کرد، سی بی سی ها رو تعطیل کرد،
امید ایران رو تعطیل کرد،
توفیق رو تعطیل کرد.
روزنامه آیندگان از چه موقعی شروع به کار کرد آقای حسین جوادی؟
روزنامه آیندگان عرض میکنم که تقریبا تاریخ دقیق مسیحیش رو بنده میدونم به این مناسبت بود که سال 1967
بله
66-67
بله بله
عرض میکنم که در اون موقع مسئله چیز بود که به این نتیجه رسیدن که روزنامه اطلاعات و کیهان به جایی رسیدن که هم کنترلشون مشکله از نظر افراد و از نظر هیئت تحریریه و آدم‌ها و هم اینکه مردم نسبت به اینها یک نوع حساسیت ضد رژیم دارن، میگن اینا مال رژیمه. مثلا اطلاعات و زمان رضا شاه هم بوده، زمان محمد رضا شاه هم بوده و کیهان به همین ترتیب. بنابراین اعتقادی به لحن و زبان تبلیغاتی این روزنامه نداره. این زمان هویدا بود که به اصطلاح خود ایشون ظاهرا آدم متجددی بود و رژیم با آمدن خانم شهبانو به دربار و یه اتمسفر جدیدی از این روشنفکران مثلا کدس شاکی که دور خودشون جمع کرده بودن، من جمله آقای همایون،
دانش
همایون، اینا یه مثلا سرکلی بودن در اطراف ابراهیم خاجنوری که راجع به مسائل ایران صحبت میکردن، گاهی در تهران پلاس یک سخنرانی هایی میذاشتن و در اونجا اینا به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک ارگان و یک زبانی میخواد که به اصطلاح وضع موجود رو با منطقه و فکر جوانی ترجمه کنه به اصطلاح و تعبیر و تفسیر کنه. در این صورت بود که بله به این ترتیب بود که اینها به فکر ظاهرن به فکر ایجاد روزنامه اطلاع آینه را افتادن و یه روزنامه روشنفکری و با به اصطلاح اجازه زبان بازتری نسبت به مسائل و به اصطلاح با یه لعاب شیرینی که روشنفکرها و به هر حال تیپ جوان و چیز رو جلب بکن. در این مورد بود که آقای مسعودی و مصباح‌زاده هم احساس خطر شدید کردن که روزنامه ایش خب میدونستن که پشتش دولته و امکانات روزانه است و در تیراژ زیاد صبحام در میاد و معمولا چیز مکانیزم خبرهای خارجی این است که به نسبت تغییر ساعات به اصطلاح دستگاه ها شب ها خبر رو میدن از نظر فواصل، یعنی اینکه اگر شما یه روزنامه صبحی داشته باشید کلیه اخبار خارجی دنیا رو دارید، یعنی شما روزنامه عصر که باز کنید همون خبرهای صبح. بنابراین این هم خودش یک چیزی بود که با این در امکاناتی که آیندگان دارد هر چه خبر خارجی هست میده، خبر داخلی هم با شبکه‌ای که دولت در اختیارش میذاره اخبار دقیق‌تر اخبار تازه‌تر اونا رو بهش میرسونه، بنابراین دکون رو اینا تخته میشه. و در اینجا بود که این رو صحبت به میان آورد که منم به خاطرم نبود میان آمده که پسر مسعودی اومد دنبال من، آقا شما بیایید و تو اطلاعات. من گفتم آقا
آیندگان
نخه در اطلاع
در اطلاع در مقابل آیندگان
من گفتم که والا این تجربه رو من یه بار با پدر شما کردیم، ما نمیتونیم کار کنیم. ایشون اطلاعات واقعا مثل بچه‌شه و نمیتونه بگذره و نمیتونه دخالت نکنه. آقای فرهاد مسعودی پسر ایشون هم تازه از اروپا و آمریکا آمده بود و خب به هر حال پدرم میل داشت دست اینه باز بگذارد وارد کار روزنامه بکنه و که بتواند بالاخره وارث ارشد خانواده بود. باید این او به من گفت که نه پدر من واقعا این که کنار گذاشته اصلا در کار هیئت تحریریه دخالتی نداره، فقط در مورد مسائل مالی و مسائل یعنی اداری مؤسسه است، ولی در سایر مسائل به کلی کنار. گفتم خب با این شرط بنده رفتم اطلاعات و البته همون قضیه مقالات داخلی و ترجمه ها بود. به این مناسبت گفتم در سال 67 بود که درست مقارن بود با قضیه چیز حرکت آقای چگوارا در بولیوی و به اصطلاح اخبار و مقالات و اخبار، البته خب ضمن او مقالات دیگری ما اینا رو ترجمه میکرده میذاشت تو اطلاع. یه روزی بالاخره آقای مسعودی آمد و صدا کرد و این و اون و آمدیم و دوسته تا از پیرمردای مؤسسه و بنده اینا که آقا اصلا مؤسسه داره منفجر میشه. خلاصه آقای وزارت اطلاعات میگه چی دارید میکنید شما که شده چه گوارانامه و انقلابی و فلان و فهمان. خلاصه من نمیدونم، به هر حال خودتون میدونید، اگر میخواید این روز مؤسسه بگرده برخواید یه فکری بکنید، اگر نمیخواید که خب تعطیلش کنید. و بعد قضیه این بود که
قضیه چی بود؟ مگه اخباری چاپ شده بود راجع به چه گوارایی یا نه
مقالات و تفسیرها؟ چون من به اخبار که من مربوط نبود، مقالات که می آمد به اضافه مقالات دیگری که چیزا در همین سبک و سیاق به هر حال روشنگری بود. نکته جالبی که او گفت که خب واقعیت بود، گفت آقا اینا والتر لیبمن رو تحریم کردن. والتر لیبمن اگر یادتون باشه مخالف جنگ ویتنام بود.
بله بله
بله، و تفسیرهای مخالف بود. گفت که این رو نمیذارن، شما چیکار دارید میکنید؟ و خلاصه قضیه این بود. من گفتم والله من قراردادی با شما ندارم برخلاف معمول، یا هنچه حرفی پسر شما زده یا هنچه قراری با ما گذاشته. بنابراین خب روزنامه‌ای که خواننده پیدا بکنه بود و فروش بره بود بخواد در مقابل آیندگان در آدو. بعد البته خیلی ناله کرد و راست هم میگفت که این هویدا اصلا با من بده، با ما عداوت داره. گفتم عداوتش سر همینه، برای اینکه این روزنامه اطلاعات از زمان رضا شاه بوده، زبان شما زبان حال رژیم رو نداری. مردم میگن آقا اطلاعات خب یه روزنامه دولتیه. بنابراین برای اینکه رقابت بکنی، برای اینکه با آیندگان رقابت بکنی، خب باید به مردم نزدیک بشید، خوراکی بدید که مردم میخوان. و الا آقای هویدا که با
شما فرمودید این به ایشون که این روزنامه زبان حال رژیم رو نداره، منظور شما این بود که روزنامه زبان حال مردم رو نداره. من فکر میکنم
زبان حال نه، زبان حال یعنی نمیتواند چهره رژیم رو برای مردم قابل قبول بکنه.
بله بله،
در جاستید برای اینکه میگن این روزنامه بله ارگان دولتیه. بله. آقای عباس مسعودی از زمان رضا شاه بوده و تا الان. بله. بنابراین قاعده کار اینه که شما اصلا استعفا بدید، یه جشنی بگیرن، شما بازنشسته بشید، پسرتون بیاد اداره کنه. ولی اون چیزی که مربوط به منه، گفتم به هر حال من کارم اینه. من جو بمب ساعتی نذاشتم که ببینم شما رو منفجر کنم اطلاعات رو. ما قراردادی هم الان نداریم بیام ادعای خسارت بکنم که در نتیجه ها؟ گفتم در نتیجه بنده هیچ ذمه بنده از شما بری، ذمه شما مطلب بری بنده بسیار کاری با هم نداریم، نمیخواد نه بلند شدن. گفت نه خیلی حال چیزی داره، حالا شما یه صفحه بگیرید اصلا لزوم چیزی نداره. خب فلانی بالاخره خب منظوری بود خب بساز اینجا یه پولی بگیر. خب منظوری نیست که اصراری داری نیست و مؤسسه ایست که بالاخره. گفتم نه آقا من اینطوری کار نمی‌کنم، ما یه قراری با پسر شما داشتیم، خب این قرار رو به قول شما اینطوری خب بالاخره باید مؤسسه بمونه. بندم که نمی‌خوام به وسیله اطلاعات انقلاب بکنم، وسیله چیز بنده نیست. بنابراین من خلاصه درآمدی بود، ولی منظور این است که آیندگان مسئلهش این بود درآمد بیرون. اما به هر حال زبان تازه داشت، لحن تازه داشت، اما مثل اینکه خیلی زود متوجه شدن و گرفتن جلوشه. یعنی فکر میکنم اون قرار مداری که اینا داشتن که بسیار با یه دست بازتری نسبت به مسائل که یک جنبه انتقادی هم داشته باشد به اصطلاح باشه، جلو اون رو گرفتن و خیلی زود اطلاع همون هم برگشت به همون چراگاه خودشون. والا ظاهرا راجع به چریک‌ها و مجاهدی من هیچ اطلاعی ندارم، یعنی هیچ در جریان نبود.
هیچ وقت اینا با شما تماس نگرفتن در اون زمان؟
نه عرض بکنم که چریک‌ها نه، ولی مجاهدین چرا؟
مجاهدین قبل از سقوط رژیم،
قبل از سقوط رژیم و موقعی که من در کیهان بودم
با شما تماس داشتن؟
بله، ولی تماس مداوم نبود.
بله،
بعضی آدم هاشون یعنی افرادشون به بنده مراجعه میکردن و خیلی محتاط و خیلی با رفت آمد چیز که، ولی به طور به اصطلاح سازمانی من در جریان نمیذاشتن.
کی میخواستن از شما وقتی با شما تماس میگرفتن؟
گاهی موقع مطالبی میآوردن و که من ببینم و تصحیح کنم، مطالب سیاسی که اگر امکان دارد مثلا در اطلاع در کیهان در یه جایی چاپ بشه.
آیا هرگز همچین چیزی هم چاپ شد در اطلاعات یا کیفیت؟
نه.
شما بیش از این دیگه اطلاع دیگری راجع بهشون نداشتین؟
بیش از این
بهشون نداشتین؟
نه خیر. من هیچ رابطه ای نداشتم جز اینکه یک روزی به بنده مراجعه شد که اینها در زندان انشاب کردن پیکار
پسرهای
کنونی و مجاهدین. در اون موقع اون اعلامیه انشاب رو پیش من آوردن راجع به اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا در چارچوب اسلام و این حرفا ایدئولوژی کنونیمون نمیتونیم مبارزه کنیم و باید به با از مواضع مارکسیستی
وارد این گروه پیکار با شما تماس.
نخه نخه از اون به واسطه یه واسطه ای.
بله.
که نه مجاهد مستقیم بود پیکار نبود.
نه خیلی
ولی به وسیله به طرفداری از مجاهدین، یعنی از طرف اون. و من یه چیزی نوشتم، یعنی او به من پیشنهاد کرد شما یه تحلیلی از این بکنید.
من دقیقا متوجه شدم. تحلیلی از چی؟
تحلیلی از این انشاء و از این اعلامیه در این موقع.
این اعلامیه رو کی صادر کرده بود؟
اینه پیکاری ها، یعنی انشابیون مجاهد.
بله.
که من یه تحلیلی نوشتم، نمیدونم نسخش داریم
نه.
یا نداریم. بله. نداریم؟ بله، در حدود 50-60 صفحه بود راجع به مسئله، یعنی موقعیت این انشاب و موازی که اتخاذ کردن طبعا مورد انتقاد شدید و حمله من قرار گرفت و از این موضوعی که خب اصلا مسئله بسیار در این حدودی که شما میگید اصلا مطرح نیست. مبارزه در اون حدود که ما از موضوع اسلام نمیتونیم با دشمن مبارزه کنیم، از موضوع نمیدونم مارکسیسم، در این مورد اصلا بسیار تعبیر تئوریکش یعنی چی؟ یه مبارزه عمومی هست با یه دستگاهی که عمومیت داره و جامعیت داره، بنابراین به طور مشخص به اصطلاح تا اونجایی که برداشتم هست. ولی بیش از اون نخیر، من رابطه یا اطلاعات دقیقی نخیر ندارم.
یکی از مسائلی که مطرح هست درباره این اولین نامه سرگشاده شما در سال 1354 هستیم، که شما چجوری جرأت کردید در اون زمان سکوت و در اون زمان خفقان و وحشت یک چنین نامه‌ای رو بنویسید؟ و آیا با چه کسانی در اون زمان ارتباط داشتید؟
من در اون زمان با هیچ کس ارتباط نداشتم جز با ایشون.
خیلی خالوی شما.
اینکه فقط من میدونستم.
با هیچ کس. سال 54 بود اولین. اولین بود.
قبلش هم یه چیزی
قبل از اون
حزب رستاخیز نوشته بودیم که حبیدا گفتش که هر کی ناراضی اعتراض کنه. چیز مفصلی
راجب سانسور بود.
یه اعلامیه راجب سانسور دادی به حبیدا.
بله، راجب اینکه ناشره
بحران ارزش ها 6 سال
بله.
سانسور بود، نمیذاشتن درو.
بله، سال 53 بود که اولین نامه‌ای که البته او انعکاسی بود معنا نداشت.
من آوردمش اینجا پخش کردم.
برای اینکه مختصرم بود.
بله، خیلی.
نامه‌ای بود به هویدا.
بله.
به اعتراضی به سانسور و اختناق.
بله.
که البته من از مفادش الان به خاطر ندارم.
شما خودتون ایران بودید اون
موقع؟ من ایران بودم، بله.
شما رو نگرفتم؟
نه خیر. هیچ.
گفته بودن که ما نمی‌خوایم خمینی بسازیم. این از خدا می‌خواد که ما بگیریمش.
بله.
ما دیگه نمیتونیم
قهرمان بشیم. عرض میکنم که بله، در اون موقع سال 54 من با کسی نخواه تماسی نداشتم و نامه ای که بنده نوشتم البته به مناسبت مثلا شأن نزولش اونجا گفتم که کمیسیونی تشکیل شده بود برای رسیدگی به
ضایعات
و این به من یک چیزی داد، نه اینکه الهام و که به وسیله دولت که در اون نامه هم تو که به خاطرتون اگر هست یا نیست، مسئله تم اصلیش این بود که آقاشون شما کمیسیونی یعنی واحدی رو مأمور کردید که 13 سال اسمی مملکت حکومت میکنه و اینه و مأمور کردید که به فساد رسیدگی بکنه، به زایاد رسیدگی بکنه. چجوری ممکنه است که ایشون هم دادستان باشه هم وکیل مدافع باشه هم در اون موقع به نظر من خیلی خیلی عادی آمد.
سیستم
اون پرسدیم اینجا چاپ شد منطقه ها که اینجا پخش شد
عید 54 اینجا پخش شد، از اینجا آمد ایران.
بله اینجا پخش شد و رادیو پیک ایران هم خوند. بله
انعکاس رژیم چی بود آقای آسی جوادی نسبت به این نامه شما؟
انعکاس رژیم آقا بسیار سکوت، یعنی خیلی محتاطانه، هیچگونه مراجعه‌ای به من بشه هیچگونه هیچ، خیلی از بغل قضیه رد شدن، هیچ به روشون نیاورد.
خب زیاد
هم
ایران
پخش داشت. آقای عزیزی جوادی بعدن که جبهه ملی عرض کنم خدمتتون چهارم تشکیل شد، شما هیچ ارتباطی با جبهه ملی چهارم داشتید؟ یعنی اون که با اون نامه خطاب به شاه که به وسیله آقای دکتر سنجابی، آقای داریوش فروهر، آقای دکتر بختیار امضا شده بود و به این ترتیب جبهه ملی چهارم ظاهر شد در صحنه سیاسی ایران، شما با ایشون رابطه‌ای داشتید با اینا؟
بند رابطه‌ای نداشتم. سال قبلش بود، سال 55 بود که من اون نامه مفصل رو نوشتم.
بله.
به مناسبت تشکیل کمیسیون زایات.
بله.
یکیش به مناسبت فساد بود، یکی زایات.
بله.
که در اونجا تم این بود که خب پیشبینی من درست از آب در آمد. بعد از یک سال دولت راجع به ضایعات و بالاخره فساد کاری نتوانست بکنه و بالاخره شما مجبور شدید که خود رئیس دفترتون رو مأمورین کار بکنید و بنابراین خب این هم مثل همونه، که اولا همونطور که به خاطر دارید به مقدار زیادی که اصلا شما حق ندارید این کار بکنید و فرانو. و این نامه خب نام دیگه پخش شد و به طور وسیعی در داخل ایران پخش شد، دیگه دست به دست میگردید و بعد تا 200 تومن 300 تومن خرید فروش میشد. بعد از او یک سالی گذشت که دیگه اون قضیه آقای کارتر آمد و جنبش سیاسی در ایران شروع شده بود و
قبل از آمدن کارتر هم شاه به امریکا مسافرت کرده بود که شما یک نامه نوشته بودید، یه نامه مفصل نوشتید راجع به در آستانه سفر اعلی حضرت به امریکا.
بله بله.
بعد از نوشتن اون نامه هم باز هم عکس العملی رژیم نشون نداد شما رو بگیره یا زندانی
نخ نخه. بعد از او عرض میکنم که این جنبش ظاهرا در با توجه به این که تاریخ تشکیل حقوق بشر رو من درست نمیدونم،
56
انتشار این نامه سه نفری که شما اشاره میفرمایید تاریخش کی بود؟
56
همون 56
بله
در سه 56
قانون نویسندگان حقوق بشر نامه 56
بله 56 جنبش یعنی به هر حال حرکت اجتماعی شروع شده بود و آقایان مبارزین قدیمی هم البته اطلاع دقیقی بنده قبلا از فعالیتشون ندارم، شروع فعالیت میکردن ولی به این صورت اجتماع این نامه تنظیم شده بود، گویا مبتکر این نام هم آقای مهندس بازرگان اینها گروهشون بودن و با آقای سنجابی و در میان گذاشته بودن با آقای فروهر رو و گویا
مبتکر این نامه سه نفری؟
بله بله.
آقای دکتر سنجابی و اینها میگن که نه ما این نامه رو نوشتیم ولی آقای مهندس بازرگان رو خواستیم از ایشون که امضا کنن، ایشون گفتن که نه من باید ببرم با دوستام هم مذاکره بکنم، آقای سباقیان دیگه اینها قبول نکردن و در نتیجه آقای بازرگان امضا نکرد و خودشون سه نفری امضا کردن.
عرض بکنم که تا اونجایی که من اطلاع دارم باید. درست عکس اینه هست، یعنی نامه سه نفری، این نامه به وسیله آقای مهندس بازرگان نوشته شد، برای اینکه آقای مهندس بازرگان قبل از این نامه نیستی که یا بعد از این نامه نهضت آزادی چیز داد، اصلا یه اعلامیه‌ای داد، اعلامیه خیلی تقریبا شجاعانه بود اگر شما یادتان سانه، که استدلالش هم این بود که بالاخره بین 40 میلیون و یک نفر یه انتخابی باید بشه و رسما از شاه خواسته بود برو بیرون، در حالی که این آقایان هیچ گونه حرکت سیاسی در تظاهر به در افتادن با رژیم نداشتن.
بله.
ولی مهندس بازرگان چرا؟
یعنی اون نامه سه نفری هم که از رژیم نمیخواست که بره، فقط
اون نخه
که حقوق ملت رو که بله. قانون اساسی مشخص بله. شده رعایت کنه.
اون نامه تا اونجایی که من اطلاع دارم یا به قلم آقای نزیه بود
بله.
یا به قلم آقای مبشری از طرف اینا پیشنهاد شد، برده شد که اینه به امضا بگذاریم. آقایان گفتن امضاها باید محدود باشه، امضاها باید محدود به همین رهبرها باشه. اونجایی که بنده اطلاع دارم آقای مهندس بازرگان گفته بود که نه آخه چجوری ممکن است مثلا آدمی مثل حاجی جوادی رو بدیم که نه امضا نکنه و دیگران. آقای فروهر گفته بود که حاجی جوادی نخه، ایشون در کیهان کار میکرده و صلاحیت نداره. آقای وسیق، دکتر وسیق که میشناسی،
بله بله،
ایشون آمد به من اون رو به عنوان خبر به من گفت. من به قدری ناراحت شدم که تلفن کردم به آقای فروهر، گفتم به آقای فروهر که آقا شما مطمئن باشید که از جانب من هیچ نوع خطری شما رو تهدید نمی کنه، برای اینکه من نه انگیزه وزارت دارم، نه وکالت دارم، نه ریاست دارم، من کارم نویسندگیست اگر بتوانم. و بنابراین اون چرا که در کیهان نوشتم او مطرح هست که یه دادگاهی باید قضاوت بکنه که او چیه. البته کار نداریم گفتن هم نداره، ولی منظور این است که ایشون خیلی ناراحت شد. بله. و گفتش نه من نگفتم و فلان اینا و چیز کنیم که یه جلسه بزنیم و حرف بزنیم. گفتم نه من فقط خواستم همینقدر به شما اطلاع بدم که در این جریان به هر شکلی درآد بنده هیچ سهمی هیچ چیزی ندارم، شما از من هیچ چیز نداشته باشید، واهمه نداشته باشید. ولی منظور این است که آقای بازرگان درست به مناسبت همین قضیه امضا نکرد، تجسید که اینها ناچار شدن سه نفری امضا کنن و تا اون موقع به طور دقیق که آقای مهندس دکتر بختیار که اصلا نقشی نداشت، مثلا تظاهری که آقای فروهر کرد که در خدمت شما بود. سال روزی برای آقای دکتر مصدق گرفت. در کدوم سال بود؟
56.
سال 56 که ما رفتیم، خود ایشون دعوت کرد، ما رفتیم منزلشون، شامی داد، آقای دکتر صدیقی بود، همه ادهی از پنجابی، ادهی از حضار بود.
آقای دکتر بختیار هم بودن؟
نخیر. که در بیرون که ما آمدیم موقع خداحافظی، من به ایشون گفتم که خب انشاءالله مبارک است که همیشه ادامه پیدا کند و سال دیگه هم فلان. گفت خب البته، گفت اینها تا اونجا که من به خاطرم هست، گفتش که به هر حال از اثر قلم شماست، یه همچه چیزی تعارفی به من با همدیگه رد و بدل کرد. ولی خب بعدا بنده شدم عنصر نامطلوب ظاهرا. ولی مسئله این بود که ما در همین هنگام، یعنی جریان قبل از انقلاب بود، جلساتی داشتیم با آقای مهندس بازرگان، آقای سنجابی، آقای فروهر، آقای مقدم و بنده.
آقای مقدم مراقی منظوری؟
بله. غرض اصلی هم این بود که خب ایجاد یک هسته سیاسی و ایجاد یک چیز سازمانی. و این جلسه هفته ها به طول کشید و مسئله این بود که خلاصه آقایان فروهر خیلی بیشتر و سنجابی کمتر، ولی خب متمایل به فروهر، که مسئله خلاصه در ایجاد یک رهبری سیاسی در حدودی که آقای دکتر مصدق گفته احزاب و جبهه ملی و نه بیشتر. جبهه ملی هم ما هستیم دیگه، حزب ایران هست، نهضت آزادی هست، نهضت حزب ملت ایران هست. و خب استدلال ما این بود که یعنی چی 25 سال از قضیه گذشته، اصلا نسلی به وجود آمده که دکتر مصدق نمیشناسه و نسلهایی به وجود آمدن که الان البته مصادف بود در موقعی که دانشگاه صنعتی آریامه در حال احتساب بود، روزی یه بولتن میداد و استادا و دانشجوها دست به دست هم دیگه مبارزه میکردن. کتب مرکه استاده و شاید در 25 سال پیش کلاس 4 ابتدایی بوده و بنابراین جامعه تغییر کرده. جامعه باید بیاد، یعنی باید اینا بیان تو رهبری، باید بیان اظهار نظر بکنن، ما باید پیشنهاد بدیم و به قول امروز یک دعوت و فراخوان بکنیم که آقا قضیه این است و فلان است. و بعد جمع شدن دیگه، خودشون میدونن ما رو انتخاب کردن، خودشون نمیدونن. و هر حال به توافق نرسیدیم و جدا شدیم. بزرگانم
بگو چی میگفت.
آقای بازرگان یه روزی در منزل ما بود، چه برگشت گفتش که آقا بنده یه روزی بنده میگفتن که پسر حاج عباس قلی بازرگان، ولی امروز من میگن مهندس بازرگان. اون هم در این راه استدلال میکرد آقا خب اوضاع عوض شده، ولی نپذیرفتن. و مسئله در روز اول توهم بر این بود که خب بله، جریان بر اساس سیاسی و در کنار آقایان است و خب همون یاد و توهم یا میراث و خاطره مرحوم دکتر مصدق است و در همون مسیر حرکت خواهد کرد. خب ما هم هستیم دیگه، بنابراین چرا به دیگران بدیم رهبری؟ این بود که حرکت آقایان به این ترتیب روز روز در دایره وجود خودشون تنگتر میشد و با آقای مهندس بازرگان و دوستانش که به توافق نرسیدن، با ما که اصلا یعنی بنده که به عنوان یه فرد بودن و دیگران اصلا وارد مذاکره نبودن و نمیشدن و همون که اشاره کردید به عنوان جبهه ملی قدم به میدان گذاشتن.
پیشنهاده در به اصطلاح عرض کنم اون آلترناتیو در مقابل جبهه ملی چی بود؟ اینا یعنی شما و آقای بازرگان درسته که میگفتید که میبایستی رهبری جدید باشه، آیا شما پیشنهاد میکردید که یه جبهه وسیع دیگری به وجود بیاد که جبهه ملی هم بخشی از اون باشه؟ چه چیزی رو پیشنهاد میکردید؟
ما پیشنهادمون این بود که حتی یک مجموع حرفایی که زدیم که توافق شد من نوشتم.
بله.
و به من تکلیف شد بنویسم، منزل آقای منز بازرگانم بود و در چندین ماده بود که به طور خلاصه این بود که دعوتی بکنیم از یک عده به توافق از آدمها، شخصیتها و روحای به هر حال سرشناسا، از اساتید دانشگاه، از اینها، و در اونجا یک کمیته به وجود بیاد، کمیته سیاسی به وجود بیاد برای ایجاد یک سازمان که دیگه از اون به بعد خود کمیته میدونه به هر حال مهار کار و رهبری در دست بگیره. و این مسئله نوشته شد و ولی امضا نشد و منتشر نشد، یعنی بازم زیر بار نرفتن و مخالفت کرد. و بنابراین به طور دقیق مشخص نبود که چه راهی ما باید، مسئله سازمانی چطور باید باشه. مسئله در همین قضیه مونده بود که اینها یعنی مذاکره در این حدود بود که نمیخواستن از موازهشون بیان بیرون که ما وارد مرحله جدید بشیم که راه حل پیدا بکنیم. و اصرار و ابرام اونا در این بود که در حدود همین قضیه، در حدود جبهه ملی و هر کی هم که میخواد بهش بپیونده، جبهه ملی هست، رهبریش هم هست، منتها خب اعضا میپذیره.
یکی از مسائلی که بسیار مورد بحث هستش مسئله سیاست حقوق بشر کارتر هست در رابطه با انقلاب ایران. خیلی ها معتقدند که اصولا سیاست حقوق بشر کارتر و فشاری که به شاه آورد باعث شد که در واقع یک راه نفسی برای مخالفین ایران باز بشه و این جریان به وجود بیاد. به نظر شما تأثیر سیاست حقوق بشر کارتر و فشارش به شاه در جریان انقلاب ایران چقدر بود؟
عرض میکنم که تا اونجایی که من اطلاع دارم این سیاست تأثیر زیادی ممکن است به اصطلاح روی اطلاعات و روی احساس از طرف دستگاه و شاه این احساس شده باشه، ولی از طرف مردم این احساس زیاد قوی نبود و به عنوان مثال نامه‌ای که مثلا بنده نوشته بودم مدت‌ها قبل از این بود که اصلا انتخابات آمریکا بشه و اصلا کارتری شناخته بشه. و ولی اون چه که باید گفت این بود که ما این پیام رو شنیدیم در اول که با توجه به فشارهای شدیدی که به اصطلاح فشار که به معنای تبلیغاتی که مطبوعات قبل روی ساواک و شکنجه می‌کردن، که شاید شما به خودتون به خوبی یادتون است که
بله.
نیوزیک اصلا یه شماره مخصوصی راجع به شکنجه داد، نوشت ایران در درجه اول است.
و عجیب این بود که اون مقاله نیوزیک رو در ایران ترجمه و منتشر کرده.
بله.
به نظر شما قصد رژیم از اون چی بود آقای حاسه جوادی؟ رژیمی که اجازه نمیداد که اخبار معمولی در ایران منتشر بشه، اون مقاله نوزویکو که تمام جزئیات شکنجه دادن و تربیت کردن افراد سازمان امنیت و اینها رو افشا میکرد به اصطلاح، اجازه دادن که ترجمه بشه در ایران و منتشر بشه؟
عرض کنم که مسئله این بود که به عقیده من تا اونجایی که من میتونم حدس بزنم این بود که در داخل رژیم و مخصوصا در داخل ساواک شکاف ایجاد شده بود، یعنی جناحی یا جناحایی به وجود آمده بودند که احساس نارضایتی میکردن یا اینکه به هر حال به صورتی یه نوع بستگی یا یه نوع به اصطلاح رابطه‌ای با مردم یا با نهضت یا با جنبش و
بعضی هم معتقدن که اونا رو واقعا به خاطر اینکه مردم رو بترسونن منتشر کرده بودن یا اجازه انتشار شده داده بودن.
نه خیر، مسئله این نبود، برای اینکه تا اونجایی که من اطلاع دارم رژیم یعنی ساواک به معنای واقعی و با چهره واقعی در جامعه جا افتاده بود، یعنی اونهایی که باید بترسن ترسیده بودن و اونهایی هم که نباید بترسن، یعنی سیستم کار در واقع همینطور بود.
بله،
یه سیستم فشار حکومت میکرد اما سیستم هرج مرجی نبود، یعنی یارو همونطور که میدونید یارو نمیگو من ساواکی هم، میگو من عضو نخست وزیری هم.
بله،
و به هیچ وجه من در وجود از حدودی که براش معین کرده بودن فراتر نمیرفت. این بود که مردم به اون صورت چیز نداشتن، مسئله شکنجه و مسئله تمام این مسائل رو میدونستن ولی محدودش هم میشناختن. این بود که مسئله وحشت از ساواک نبود.
آقای هرچی جوادی، سازمان جنبش از چه تاریخی شروع شد؟ شما مؤسسش بودید، کسانی که با شما همکاری داشتن در این زمینه کیا بودن و اصولاً قصد از تأسیس این سازمان چه بود؟
والا جنبش به معنای واقع یک سازمان تلقی شد، یعنی شاید مقدار زیادی احساس احتیاج و به اصطلاح مقتضیات محیط اصلا میخواست به شکل و فرم بده، در حالی که اول قضیه این بود که ما قبل از انقلاب آمدیم نشریات زیراکسی مونده و به اسم جنبش در آوردیم، یعنی نشریاتی در می آمد که به صورت روزنامه شده بود و هر گونه من بله قبل از انقلاب بود، در سال 56 عرض میکنم که رژیم رویارویی با مردم و مردم با رژیم شروع شده بود و به مناسبت‌های مختلف ما یک اعلامیه‌های کوتاهی می‌دادیم، من جمله به عنوان مثال به ما اطلاع دادن که از فرودگاه مهرآباد که یک امروز سحرگاه دو تا طیاره اسرائیلی در پایگاه قلعه نظامی کنار فرودگاه نشستند و سرباز بیادیدند و شایع بود شدید که نیروهای یعنی سربازهای اسرائیلی کماندوها آمدند.
واقعا حقیقت داشت این موضوع؟
عرض میکنم که از فرودگاه مهرآباد یکی به ما تلفن کرد و بلافاصله گفتیم چه کار کنیم، ما یه چیزی نوشتیم که ملت ایران به اطلاع شما میرسونیم که ولی سربازان اسرائیلی که به صورت کماندوها اینا آمدن برای اینکه سرکوب بکنن و بکنن و به انواع و اقسام ما این اعلامیه ها رو میدادیم به عنوان عناوین مختلف و در یکی از اونها مسئله قیام تبریز بود و کشتار تبریز بود که باز هم یه اعلامیه بنده دادم، البته با امضای سریع، برای اینکه چون نزدیک عید بود مردم عزادارن و از گرفتن مراسم عید خودداری میکنن، و در اون زیر هم نوشته شد که با امضا جنبش برای آزادی و استقلال ایران. بعد مسئله نشریات زیراکسی ما بود که از اون به بعد با عنوان جنبش چاپ میشد و منتشر میشد و طبیعتاً خب پخش میشد و خواننده زیاد داشت، برای اینکه اخبار و تفسیرها و مقالات ضد رژیم درش چاپ میشد و البته آقای کاظمیه
اسلام کاظمی
ایشون مباشرت میکرد و متصدی به اصطلاح نشر و انتشار و از نظر بله زیراکسی و تهیه و تدارکشون، و دفتری ایشون داشت که چندین بار مورد دستبرد ساواک قرار گرفت، به طور به اصطلاح شبانه میریختند و تمام اسناد و مدارک رو میبردند و ماشین تحریر و همه چی رو میبردند و بدون سر صدا و درم میشکستند و قفل میشکستند. و و در اون روزگاری بود که ساواک حملات مستقیم رو شروع کرده بود به سه نوع، یعنی یکی حملات میکرد، تلفن میکرد، وسیله تلفن تهدید میکرد، فحش میداد که میزنیم و میکشیم و فحش درکی کنیم، و دیگرون که در جلوی خانه ها بمب میذاش، بمبای صدادار، و دیگر اون که میزد بعضی مثلا مثل آقای لاهیجی ره، مثل آقای پیمان ره، مثلا از مطب بشتر آمده بود گرفتن و بردن در بیابانهای بین راه کرج و تهران، اینجا کتکش دادند و بلش کردن. آقای لاهیجی ره در توی خیابان سریا کتک زدن،
قبلش لیلا رو داشتن
یه بار افتادن دنبال دختر بزرگ من و که بدوزنش، که من یک نامه تندی نوشتم برای دادستان تهران و اعلام جرم کردم و تهدید که خلاصه مثلا جلوی منزل آقای بازرگان بمب گذاشتن، منزل آقای مقدر مراغی، ماره منزل ماره با تلفن تهدید میکرد. منظور این است که ما برای اولین بار اصلا روزنامه مخفی رو به اسم جنبش منتشر میکردیم و این اسم مترادف بود با فعالیت های به هر حال قلمی و سیاسی ما در بنده، و تدریجاً این که آدم هایی مثل آقای آل احمد، مثل آقای
شمس آل احمد،
بله، که البته همسایه به دیوار به دیوار ما بودن و با توجه به سوابق قدیم 30 ساله گذشته این همکاری ها بود، یعنی چیزی جنبشی شروع شده بود، من جمله اینکه یک شبی در منزل ما نشسته بودیم، گفتیم خب بنابراین الان موقع این است که دو مرتبه کانون نویسندگان به علم بکنیم، و تا اونجا که من یاد دارم آقای آل احمد بود، کاظمیه بود، هزارخانی بود، بنده، و گفتیم خب یه چیزی نوشته شد و بنده نوشتم و به اعلام وجود کانون نویسندگان، که البته او بحثیست جداگانه، در همین عنوان جنبش که به اصطلاح حرکت که شروع شده بود، مردم خانواده های زندانی ها فشار می آوردن به زندان برای دیدن به اصطلاح بچه هاشون و رژیم هم خشونت به خرج می داد و می زد و متفرق می کرد و اینها، و اینا شکایت می کردن اینها، و ما تصمیم گرفتیم که یک کمیته دفاع از حقوق زندانیان سیاسی تأسیس کردیم که باز هم همین آقایان بودن، آقای متین دفتری بود، لاهیجی بود، خانم متین دفتری بود، منوچهر مسعودی بود که بعداً اعدام شد. بله عرض بکنم که این کمیته هم خیلی فعال بود و کمیته بولتن هفتگی داشت و فعالیتش رسیدگی به وضع زندانی ها بود. مثلا خبر آوردن که یک زندانی در اعتصاب قضا کرده است در کرمانشاه، مدت 20 و 30 روز دچار خونریزی شده که ما علنا اقدام کردیم و زمان بود که آقای باهری وزیر دادگستری بود و ایشون ناچار مجبورش کردیم که یه هلیکوپتر فرستادن به کرمانشاه و او را آوردن در تهران و گویا ظاهرا بعد از زمان خمینی اعدام شد.
تلفن کردی به باهری؟
بله تلفن کردم به باهری،
تو محمد باهری؟
بله. و یه آقایی که وکیل دادگستری بود، آقای روحانی، من نامه‌ای نوشتم خیلی تون فرستادم که این جانش در خطر است و شما مسئول خواهید بود و من اعلام جرم میکنم فلان، فرستادیم و ایشون هم با خیلی عجله و اینها به با ارتش تماس گرفت، به هلیکوپتر فرستادن آوردن و تعداد زندانی ها و فهرست نامشون و در این زمینه خانم متین دفتری اینا خیلی فعال بودن و اسناد و مدارک هم انگلیسی ترجمه می شد و هم فارسی بود و هم انگلیسی که فرستاده می شد. و قبل از اون هم مسئله تأسیس و حقوق بشر بود که در تأسیس و حقوق بشر هم یه هیئت مؤسسی بود در حدود 20 نفر، آقای مهندس بازرگان بود، دکتر سنجابی بود، آیت الله زنجانی بود و آقای لاهیجی بود، آقای دکتر صحابی بود، آقای پیمان بود.
آقای حبیب‌الله پیمان؟
بله 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 بنده بودم. آقای
صدر؟
آقای صدر بود.
حسن صدر؟
نه خیلی اخوی من. یونسی بود، آقای پرتو علوی بود، آقای دکتر مبشری بود، دکتر عابدی بود، آقای مقدم بود، آقای دکتر ملکی بود که الان زندانه، رئیس دانشگاه شد بعدن، استاد دانشکده دامپزشکی بود.
نظیر؟
آقای نظیر بود. بعد و این هیئت یک کمیته اجرایی تعیین کردن بالاخره که مشغول فعالیت نسبتا شدیدی بود و یه جایی گرفته بودیم و عرض میکنم مسئله